کردن، چون صاحب قربانی آمرزیده می شود. مستحب است قربانی فربه باشه، چاق و چله باشه، پرگوش باشه، بیشتر به دیگران برسه. اگر ممکنه چند تا قربانی کنن، پیغمبر ما هر سال دو تا قربانی حداقل میکردن، فرمودن یکی برای خودم یکی برای امتم. جان ما به قربانه، چقدر به فکر امت بودن، برای خودش، برای خانوادهش، برای بچهاش، مخصوصا اونه که مال و ثروت دارن. امام سجاد علیه السلام قربانی که میکردن و فرزندشون امام باقر علیه السلام سه قسمت میکردن: ثلثش رو به همسایه ها میدادن، ثلثش رو به مساکین و فقرا میدادن، ثلثش هم خودشون مصرف میکردن.
صحبت‌های حجت الاسلام فرح‌زادی رو شنیدید. اینجا ویژه برنامه پارک شهر به مناسبت عید سعید قربان، جشن بندگی.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا، هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفاه.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آب لیموی یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آلیس شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعیست،
کوکا و مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه طبیعیست.
شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعیست، مادش پر از انرژیست، نرگیلیشم مغذیست، قهوهش دقت میاره، آقام شادی بخشه،
توت
فرنگیش سلامتی، بازش قدرت میاره.
شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
از شما پرسیدم آخرین باری که به ندای وجدانت گوش دادی کی بوده، ماجرا چی بوده، یا اصلا صداشو شنیدی بعد گوش دادی گوش ندادی؟ اون آخرین بارا که صداشو شنیدی برامون تعریف کن. گوش دادی گوش ندادی چرا؟ 3094 سامانه پیامکی است، شماره های تلفن 2265 2465 و 2265 2466. دوستمون آقای احمد صالحی نوشتن: من هر روز بعد از اداره که به خونه برمیگردم به وجدانم مراجعه میکنم که چقدر کار ارباب رجوع رو برای رضای خدا انجام دادم. خانم مهناز ابراهیمی نوشتن که من 5 سالم بود که با پدرم قهر بودم، خواب پدرم رو دیدم آشتی کردم و 3 ماه بعد متاسفانه پدرم از میان ما رفتند. الان 13 سال از اون زمان میگذره و من وجدانم هنوز عذاب داره میکشه. خیلی خوب، ولی سوال من دقت کنید بهش دیگه، آخرین باری که صدای وجدانتو شنیدی کی بوده به حرفش گوش دادی یا نه. همین. فاطمه نوشته من همین الان یه جعبه شیرینی جلومه، دونه دونه شیرینی ها رو خوردم، ولی دیگه این وجدان نذاشت که تمومش کنم، یکی دوتایی تای جعبهش مونده. اینجور وقتا گوش ندید دیگه. ببین اون فقط کارش اینه که شما رو عذاب بده، چون شما بالاخره شیرینی ها رو میخوری. اینه که وجدان جان بذار ما شیرینیمون رو بخوریم، تو هم جاهای دیگه اون جاهای مهمتر لطفاً به کار بیاد. یه شیرینی حالا ما رو به تنها بذار با خودمون. عفور نمیشه همین الان داره با هم حرف میزنه، میگه یک سال کار کردی، یک گوسفند بگیر قربونی کن. غفور، یک گوسفند بگیر سرشو ببر. غفور، قربونی کن بده به فقرا. غفور.
با عرض سلام و تبریک عید سعید قربان خدمت همگی. از نظر وجدانی هیچ وقت کاری نمی کنم که وجدانم خیلی ناراحت بشه، اما یه دفعه رفتم این فروشگاه بزرگ، اول تشنم بود، آبو برداشتم خوردم، بعد خریدای بعدیمو که کردم، وقتی اومدم بیرون اومدم خونه، راهم هم به اون فروشگاه دور بود، فهمیدم که من پول این آبو ندادم. اصلا از وجدان ناراحتی وجدان اصلا شب خوابم نمیبرد. آخه به یکی سپردم که ببر این پولو بده، من مدیون هستم. من آخرین وجدانم که ناراحت شد همین موضوع بود.
خانوم میترا از تهران نوشتن وجدان بازدارنده اشتباه نیست، فقط اون اشتباه رو کوفت آدم میکنه. خب اشتباه اصلا کوفت خودش، یعنی اشتباهی کار خوبی نیست که. سخت کار خانوم، گوش بدید به حرف وجدانتون. یه دوستی هم اشاره کردن چرا این گوشتایی که امروز قربونی میشن، این گوسفندایی که قربونی میشن، گوشتشون تو مناطق پایین شهر پخش نمیشه. نمیدونم، حالا دوستان در بهزیستی هم که باشون ارتباط گرفتیم گفتن که برنامه‌ای برای این موضوع دارن، امیدوارم که اینها برسه به دست اونهایی که باید. موضوع یادتون نره، آخرین باری که ندای وجدانتون رو شنیدین کی بوده، به حرفش گوش دادید یا نه. 3094 یه ترانه بشنویم با هم.
داده حوال جان لده داده هلین داگر حوال جان سان دوته تا دوته جیگر جان موخته تو مگری مگری سلطان مدل تو نینه نچار باقه باوی در بلبل نخینه
عجب موسیقی بود. خوش به حال اونایی که امشب راهی خانه بخت میشن. ولی یه چیزی، آقا عروسی میگیری در حد کاخ ورسای مثلا، اون تالاری که مراسم برگزار میکنی، بعدش اون وقت میری پنجام رهن کامل، خب چه کاریه؟ اونو خزینه بکن برای خونت، اون وقت خرج میکنی حداقل. خانوما به ویژه یه ذره کوتاه بیان سر این ماجرا دیگه، یه جشن کوچیکی بگیرید برید سر خونه بزرگتر، عوضش وسایل بهتر، سفر، همه اینا رو میشه داشت دیگه، خیلی هزینه فرق میکنه، رعایت کنیم. بعضی هم هستن اینجور وقتا هی پست میذارن در فضای مجازی در حمایت از گوسفندا که آقا گناه داره اینا رو نکشین. قربونت برم، تو همش داری خودت با همبرگر و کباب بره و چلو کباب عکس میذاری توی استوریت، اونا که میخوری اونا همون گوسفندن عزیزم، تو فقط با اون قربانی کردنش مشکل داری. خب نخور اگه راست میگی، چطور کبابشو میخوری؟ همش هم عکسشو منتشر میکنی، بعد حالا الان میگی که چرا به ببعیا حمله میکنید؟ اینو باور کنیم یا اونو؟ تناقض بزرگی داری. ساعت 12:45 است و لحظاتی مقابل تابلوی صوتی توقف میکنی.
دکتر دینانی، استاد فلسفه.
اصلا قربانی مسئله مهم است در ادیان. قربانی یعنی چی؟ اصلا خود ما میگیم فلان چیز قربانی فلان کردیم، یعنی حیوانیت رو فدای انسانیت کردن. کی قربانی میکنه؟ ما معلومه یه گوسفند قربانی میکنیم، یه گوسفند بیگناه رو میریم ذبح میکنیم که وفدیناه به ذبح عظیم محمد بر حضرت اسحاق حضرت اسماعیل. این ذبح عظیم در مکه میریم یه گوسفند، بله این سمبولیکه، اما ذبح واقعی که وقتی که حیوانیت خودمون رو سر ببریم. اون حاجی هم وقتی میره اون حیوان رو ذبح میکنه در مکه، تا مادامی که نفس حیوانیش رو ذبح نکرده باشه اون ذبحش ظاهریه. توجه کن چه عرض میکنه. اون ذبح ظاهری که شما میری در مکه قربانی میکنی یا بعدم هر سال اینجا یه قربانی میدی، این سمبول اینه که من حیوانیت خودم رو ذبح کردم. اما اگه حیوانیت درون شما زنده باشه، هر سال بری چند تا گوسفند سر ببری چه فایده‌ای داره؟ گاو نفس شاخ داره، سرکشه، وارد میدان میشه، همیری حیوانات سر میبری. وقتی اون ذبح بیرونی مفید است و سمبول است که شما حیوانیت خودت ذبح کرده باشی. اصلا ذبح، اینکه بعضی فکر کنن ذبح چه فایده داره، متوجه نیستن که اینا یعنی چه. ذبح یعنی علامتی که من حیوانیت خودم رو ذبح کردم. من دیگه حیوان نیستم، حالا دیگه از این به بعد انسانم. یعنی سلام است در درون من، سلامت است، یعنی صلح است. من دیگه اهل جنگ شاخ نمیزنم بی خودی. توجه کن، حیوانیت جنگه، توحشه. یعنی توحش دیگه در من نیست، جنگ و خونریزی در من نیست، حیوانیت در من نیست. حاجی شدنم یعنی همین، یعنی اون حیوانیت من ذبح شده، حالا این علامت یه حیوانه میگسته. این حیوانیت من بود اینجا بیرون سر بریدم، حالا این یه مرغی باشه، یه گوسفندی باشه، هرچی باشه. اما آدم که حیوانیت من سرکشی میکنه و زنده است و جنگ میکنه و توحش داره و راه رو به روی حقیقت به روی من میبنده، حالا برو 100 تا حیوان ذبح کن، چه فایده ای داره؟ اینا سمبولی که ما این داره معانیش رو نمیخوایم بفهمیم.
صحبت‌های آقای دکتر دینانی رو شنیدید، نگاه سمبولیک به حج و عید قربان، که البته بجز عید قربان و قربانی کردن اتفاقهای دیگری هم در حج روی میده که هر کدام میتونن سمبولی باشن و فلسفه‌ای داشته باشن. یکیش مثلا لباس حج. در بخش بعدی ویژه برنامه امروز پارک شهر جشن بندگی در این رابطه دوستانم اطلاعات جالبی رو به شما میدن، بشنویم با هم.
میزبان: عمه، خاله، دایی، یه جشن تولد، یه مجلس عروسی، یه مهمونی. مهمان تو. چشمی چرخونی و دوروبرت رو نگاه میکنی، یه نگاه به خودت میکنی، یه نگاهی به دوروبرت میکنی، هی دست میکشی رو لباست که یه وقت دکوراسیون تیپت به هم نریزه. فقط کافیه که یکی بهت بگه به به ماشالله، قند که هیچی، کل قند تو دلت آب میشه. خوشتیپی؟ خوشتیپترین روز زندگیت کی بوده؟
روز تقریبا یکی دو سال پیش بود، عروسی یکی از دوستان بود. یه کت شلوار پوشیده بودم که خیلی خوشگل شده بودم، کت شلوار مشکی.
اون روز چیز بود؟ عروسی داداشم.
همین الان تصور کن که جلوی کمد لباساتی، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 به ترتیب از دم دستی ها تا اون گرون گرونا که واسه مهمونی های خاصه و ویژه.
والا یه دست کت شلواره، بعدش هم که دیگه بقیه لباس های معمولیه دیگه.
تقریبا 10
تا. چند دست کت شلوار دارین؟
2 دست.
یه دست لباس هم داری که دیگه جاش تو کمد نیست، توی یه جعبه مخصوصه، یه جای مخصوص. آخ، یادش بخیر، واسه پیدا کردنش کف پای داماد خودت تاول زد. یه بار مصرف و یه عمر تماشا.
لباس عروستتون از کجا گرفتین؟
لباس عروستم از کوچه بلن فکر میکنم. من خیلی بگرد.
دلتون اومد برای یه شب پول بدید واسه اینکه فقط یه شب لباسو بپوشین؟
فقط خوشم اومد، خواستم که بخرم. دلم که بله، به خاطر اینکه بالاخره آدم مجبوره باید این کارو بکنه و یعنی پشتر سرفردی زیاد میشه، به خاطر بعضی از اطرافیان آدم باید این کارو انجام بده. حقیقتش اینطوریه. نه خودم دوست نداشتم، خیلی گرم بود، ولی به خاطر اطرافیان آدم مجبوره این کارو انجام بده. لباسی که برای
عروسی تهیه کردم.
بوده
یه دست کوچولو. هرو. بعدش هم
چه دیگه. یه بقیه لباسای معمولی دیگه. لبیک میزبان خدا. مهمان تو.
لباس اجرام برای اولین بار، انگاری که همه چیز دنیا رو کندی ریختی دور دیگه، انگاری که تازه قرار متولد بشی، هنوز متولد نشدی.
چند گرفتین لباس احرامتونو؟
لباس احرام چند خریدم؟ یادم نیست قیمتش کنم.
یادتون از کجا گرفته بودین لباس احرامتونو؟
بازار تجریش.
هنوز دارینش لباس احرام؟
بله بله، اون لباس رو آدم فکر نکنم مگه اتفاقی بیفته از دستش بده.
تا حالا شده لباس احرامتون رو در بیارین دوباره بپوشین و به خاطر اینکه اون حس و حال روزهایی رو داشته باشین که تو مکه بودین؟
نه این کار رو نکرد. حالا اصلا به این اتفاق، به این مسئله فکر نکرده بودم. فکر خوبی آدم هر از گاهی این کار رو.
از همون موقع که لباسش در میاره و احرام میپوشه، نیت لبیک گفتن میکنه، اون همش عشقه.
از این خوشتیپترم میشی مگه؟ نگاه کن اینقدر این لباس به هر کسی میاد که همه مثل هم پوشیدنش. نگاه کن دیگه تو چشم نمیچرخونی که ببینی کی از تو خوشتیپتره. تمام دنیا به لباست حسودی میکنن. عجب لباسیه، یه بار مصرف و یه عمر حسرت.
لباس احرام پوشیدم، به خدا نزدیک شدم، با خدا گفتگو کردم، مخصوصا که رفتیم لبیک گفتیم، مسجد شجره رفتیم اونجا، ولی بهترین روز برام بود. فکر میکردم یه فرشته شدم، فرشته آسمانی شدم. نه من تنها، همه که اونجا بودن اونجا بود. من نخریدم، ولی من در خونه خریدم، در منزل خریدم، نزدیک 50,000 تومان برام اون موقع تموم شد. الان گوتا کردم تو یه چمدان گذاشتم، نزدیک خلعتیم، لباس آخرتم. اینا رو دوتا توی سر گذاشتم، اگر خدا قسمت هم کنه باز با همونا برم پابوس خدا برم که در خانه خدا دور کبه تا
اینجا یه قطعه از بهشته. صدای ما رو از بهشت میشنوید.
هر منصبی هر شغلی لباس خاص خود شده. مثلا پلیس اگر با لباس عادی بیاد توی چهارراه وایسته کسی به حرفش اصلا گوش نمیکنه. احرام هم لباس خاص گذر از دنیای مادی به جهان معنویت و مهمانی خداست. در میقات، حالا چه در مدینه مسجد شجره، چه در مسجد جوفه، چه در مسجد تنعیم و جاهایی که عنوان میقات معرفی شده یا ادنالهل، در اینجا کسی که میخواد به زیارت خانه خدا بره باید اونجا لباس های معمولی دنیایی رو از تنش در بیاره. مردها یک لنگ به کمر، یک دونه حوله در دوش، و خانم ها در همون لباس های احرامی سفیدی که مانند پر ملائک هست به قول اصطلاح بعضی ها، در اون لباس محرم بشن، نیت خالصانه برای خدا بکنن که این عمره مفرده یا عمره تمتع یا حج تمتع رو برای خدا انجام میدن و تصمیم بگیرن آنچه خداوند در حال احرام بر اونها حرام کرده اونها رو انجام ندن، در یک حالت پاک و معنوی و عرفانی به دیدار خدا و خانه خدا برن.
عید شما مبارک باشه خانم ها آقایان محترم. خیلی متشکرم که موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران رو انتخاب کردید برای شنیدن. یکی از دوستان نوشتن من آخرین باری که صدای وجدانم رو شنیدم و بهش گوش دادم همین امروز بود، چون که چند وقت بود دخترم ازم میخواست که آلبالو پلو درست کنم، حوصله‌ام نمیگرفت، بالاخره امروز به ندای وجدانم گوش دادم، براش آلبالو پلو درست کردم. به به، با مرغ دیگه نه. آخ 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 آخ. غلامرضا صادقی نوشته صاحب کار من از کار مردم میدزده، حالا به صدایی که خودش استفاده کرده و من میبینم و همش وجدانم به هم میگه که تذکر بده، منتها خب نمیشه دیگه، صاحب کاره. کاش خود صاحب کارت به صدای وجدانش گوش بده. ۳۸ انتهای تلفن 57 نوشته امروز همسایه‌مون بنایی داشت، چون ما چند وقت پیش بنایی داشتیم، گفت یه فرغون سیمان میخوام ازتون. ما هم گفتیم برید وردارید، رفتیم دیدیم همه رو برده، یه فرغون بیشتر برده، حالا ما موندیم و وجدانمون. عزیزم اشتباه داری میزنی، الان اون بعد بمونه و وجدانش، شما که خطایی نکردین که، اون بنده خدا اومد اضافی برده. علی سفلا از آیسته نوشته وجدان الان دونه‌ایه یا کیلویی؟ خانم مینا از تهران، در مورد عروسی من صحبت کردم، گفتم که زیاد سخت نگیرید، خرج زندگیتون بکنید، اون پولی که میخواید برید توی تالارهای آنچنانی. گفتم حالا یه شب که هزار شب نمیشه، اتفاقا خانم همون هزار شب میشه، چون بنده خدا داماد بعد هزار شب قسط بده بابت خرجی که اون شب میکنه، قشنگ هزار شب میشه. همه شما که داستان عید قربان رو ازش آگاه هستید میدونید این روز به گونه ای روز امتحان هم هست. سخنان مقام معظم رهبری رو با هم دیگه میشنویم در رابطه با فلسفه عید قربان.
اگر به حکمت مندرج در عید قربان توجه بشود، خیلی از راه ها برای ما باز می شود. در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است، از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد. بالاتر از ایثار جان، در مواردی ایثار عزیزان است. او در راه پروردگار به دست خود عزیزی را قربان می کرد، اون هم فرزند جوانی که خدای متعال بعد از عمری انتظار در دوران پیری به او داده بود، که فرمود الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خدای متعال این دو پسر رو در دوران پیری، لابد بعد از یک عمر انتظار و اشتیاق، به این پدر داده بود. امید فرزندم بعد از اون دیگه نداشت. سید شهیدان همه عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که خود مظهر ایثار و مظهر شهادت است، در دعای شریف عرفه از این حادثه یاد میکند و ممسک یدی ابراهیم عن ربح ابنه بعد کبر سنه و فناء عمره. این در دعای مبارک امام حسین در عرفه است. این ایثار، این گذشت، یک نماد است برای مؤمنانی که میخواهند راه حقیقت را، راه تعالی را، راه عروج به مدارج عالیه را طی کنند. بدون گذشت امکان ندارد. امتحان‌هایی که ما می‌شویم در واقع نقطه اصلیش همین است، پای یک ایثار، پای یک گذشت به میان می‌آید. گاهی گذشت از جان است، از مال است، گاهی گذشت از یک حرفی است که کسی زده است، می‌خواهد با اصرار و لجاجت پای اون حرف بایستد. گاهی گذشت از عزیزان است، فرزندان، کسان. امتحان یعنی عبور از وادی محنت، یک محنتی را، یک شدتی را جلو پای یک انسانی یا یک ملتی می‌گذارند. عبور از این محنت امتحان است. اگر